أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باشد ان شاء الله. اینک از رادیو گفتگو توجه شما شنوندگان محترم را به برنامه محراب روشن جلب می‌کنیم.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
الله محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد. مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
مساجد در همه دوران تاریخ اسلام به عنوان یک پدیده و پایگاه جریانساز در تغییرات اجتماعی و سیاسی مطرح هستند. در جریان وقوع انقلاب اسلامی 57 نیز مساجد نقش ارزنده‌ای داشتند. نقش سازماندهی مسجد در جریان انقلاب 57 چگونه صورت بندی می شود؟ مسجد در جذب مردم، در هدایت و مدیریت نیروهای انقلابی چه کارکرد و عملکردی داشته است؟ به نام خدا، سلام. با برنامه محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو یک بار دیگه در خدمت شما هستیم. در این برنامه قرار هست به موضوع نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 بپردازیم. مهمان این برنامه حجت الاسلام بهزاد مقیسه، مدیر اداره تولید و تأمین محتوای مرکز رسیدگی به امور مساجد ایران هستند. ایشون معتقدند که مسجد در دوران انقلاب نقش مهم، کلیدی و راهبردی داشته که قرار هست در دقایق آتی من محمد فیروزی راجع به این موضوع بیشتر باهاشون صحبت کنم. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای مقیسه، از اینکه همراه این برنامه هستید ممنون و متشکر هستم. به عنوان سوال اول میخوام از شما بپرسم که به نظر شما نقش سازماندهی مسجد در جریان انقلاب 57 رو چگونه میتونیم صورت بندی کنیم و این موضوع چگونه صورت بندی میشه؟
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه. در طول بحث سازماندهی مساجد در ایام منتهی به انقلاب اسلامی، خب باید عرض کنم خدمتتون که همونطور که مستذرید بالاخره مساجد به عنوان شبکه وسیع در دوران انقلاب شروع به کار کردن و یک شبکه وسیع ارتباطی که خب ما وقتی بخوایم بررسی کنیم متوجه میشیم که مسجد از جمله مراکز ارتباطات سنتی به شمار میره که خب بالاخره نقش و تأثیر به سزایی تو بحث ارتباطی و بحث ارتباطات سنتی داشته، هم تو تاریخ تحول جامعه شیعی، هم به صورت کلی تر اگر بخوایم نگاه کنیم در اسلام، در صدر اسلام هم همینطور بوده. همونطور که وقتی بررسی میکنیم میبینیم نبی مکرم اسلام به محض اینکه وارد مدینه میشن و حالا شروع به تبلیغ اسلام میکنن در مدینه، از اولین کارهایی که انجام میدن ساخت مسجد هستش. مسجد به چه جهت؟ به جهت اینکه ارتباطاتشون رو بیشتر کنن، به جهت اینکه اسلام رو گسترش بدن، به جهت اینکه اسلام رو تبلیغ کنن و یک پایگاهی به عنوان مسجد روی میارن، شروع میکنن به ساخت مسجد. عرض کردم که این مسجد میشه مرکز ارتباطات نبی مکرم اسلام. خب در ایام انقلاب اسلامی هم همین طور بوده. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که حضرت امام در ارتباط با مسجد فرمان که مسجد سنگر سنگرهای اسلام و این سنگرها رو باید حفظ کرد. منظور از این بحث سنگر بودن مسجد و حفظ سنگرها همین استش که خب مسجد نقش بسیار زیادی و نقش بسزایی در سازماندهی نیروهای انقلابی در ایام الله منتهی به عرض کردم انقلاب اسلامی داشته. که وقتی نگاه میکنیم میبینیم اتفاقات بسیار بزرگی توی همین مساجد افتاده، از جمله سخنرانی افراد بزرگ مثل خود حضرت امام یا بالاخره بزرگانی مثل شهید مطهری و غیره، خب شهید باهنر، اینها همه در پای پلا نوارهای کاسیتی که اون زمان مرسوم بود، همه اینها از طریق شبکه مسجد داشت انجام میشد و مسجد به عنوان قدرت رسانه‌ای انقلاب شناخته شده بود. در حال حاضر هم همینطور است. در حال حاضر هم با وجود تمام این رسانه‌هایی که الان هستش، رسانه‌هایی که بحث بالاخره تو فضای مجازی و حقیقی دارن کار میکنن، باز هم مسجد اون بحث قدرت رسانه‌ای خودش رو داره. حالا درست استش که بالاخره شکل و شمایل تغییر کرده، شیوه ها تغییر کرده، ولی خب همچنان مسجد به عنوان اون پایگاه رسانه‌ای ما میتونیم ازش نام ببریم، به عنوان اون مرکز مرکزی که ارتباطات سنتی رو میتونه شکل بده و میتونم خیلی موثر باشه همچنان.
خیلی متشکرم. اجازه بدید به روال این برنامه آیتمی که با عنوان مساجد جهان هست رو بشنویم و باز در خدمتون باشیم.
با نگاهی گذرا به تاریخ صدر اسلام و پس از آن، در میابیم که مسجد از آغاز پیدایش تا کنون به عنوان مرکز مهمی برای انجام رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، منشأ تحولات، خدمات و پایگاهی برای ابلاغ پیام‌های الهی به شمار می‌رفته است. مساجد مظهر کامل‌ترین ساختمان و الگوی ساختمان‌سازی در همه زمان‌ها بودند، و هر عصر حداکثر توان فناوری و زمان را در خدمت ایجاد زیباسازی و جلوه‌های ظاهری و آسایش محیطی برای روح و جسم مخاطبان گذارده است. در این قسمت به معرفی مسجد الفار در شهر کولومبو می‌پردازیم. مسجد جامع الفار که مردم محلی اون رو به اسم مسجد سرخ میشناسن، در نزدیکی بندر کولومبو در خیابان صلیب دوم پتا که یکی از اصلی ترین خیابانهای شهر کولومبو است واقع شده. طرح‌های قرمز و سفید متمایز این مسجد و مناره‌های بلندش باعث میشه تا در هر جایی از شهر کولومبو در سریلانکا دیده بشه. ساخت این مسجد در زمان قدیم حدوداً سال 1908 به وسیله هندی‌های مسلمانی که برای تجارت به این کشور سفر کرده بودند و به مکانی برای عبادت نیاز داشتند و در منطقه پتای کولومبو ساکن بودند آغاز شد. طراح و سازنده اصلی این بنا فردی به نام سایب اللبه بود. ساخت بنای اصلی مسجد فقط یک سال طول کشید و در سال 1909 به اتمام رسید. گفته شده که در اوایل قرن بیستم تعداد زیادی از دریانوردهایی که به سمت سریلانکا می رفتن از این مسجد برای تشخیص بندر کولومبو استفاده می کردن. بنابراین مسجد سرخ یه مکان دیدنی برای جذب ورود کشتی ها هم هست. این مسجد یادآور مسجد جامع کوالالامپور مالزیه که در سال 1910 ساخته شده. ظرفیت این مسجد در سال 1975 به همت حاجی عمر به 10,000 نفر افزایش پیدا کرده. ساختمان مسجد جامع الفار از بیرون خیلی زیبا و جذابه و با مساجدی که قبلا دیدیم حداقل از لحاظ رنگامیزی و دیوارها متفاوته و جلوه خاصی داره. ظاهر بنا برگرفته از معماری هندو اسلامیه و این شباهت به خصوص در گنبدهای اناری شکل مسجد به چشم میخوره. این یه سبک ترکیبی از معماریه که عناصر را از معماری بومی هندو اسلامی و هندی بیرون میکشه و اون رو با سبکهای نئوکلاسیک ترکیب میکنه. مسجد جامع الفار که نماد اسلام در سریلانکاس، گردشگران و بازدیدکننده‌های زیادی رو به خودش جذب میکنه. اما بازدیدکنندگان اگه قصد ورود و لذت بردن از این شگفتی معماری رو دارن، حتما باید به آداب و رسوم مذهبی احترام بذارن.
خیلی ممنونم از همکارانمون که آیتم اولین برنامه رو آماده کردن. این رو باید عرض بکنم، اگر شما نقطه نظر یا پیشنهادی راجع به این برنامه داشته باشید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با عوامل این برنامه مطرح بکنید و سوالاتتون یا نقطه نظراتتون رو در میون بگذارید. گفتگومون رو ادامه میدیم با حجت الاسلام بهزاد مقیسه، مدیر اداره تولید و تأمین محتوای مرکز رسیدگی به امور مساجد ایران. آیه مقیسه، بفرمایید مسجد تو جذب مردم در همون دوران انقلاب چطور در هدایت و مدیریت نیروهای انقلابی عمل میکرد و نقش مسجد اینجا چگونه بود؟ چه کار کردی داشت؟ چه عمل کردی داشت؟
ببینید، عرض کردم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که افراد بزرگی که مؤثر هم بودن در انقلاب، مثل عرض کردم شهید مطهری، شهید باهنر، خود حضرت امام، یا حتی بزرگان دیگه‌ای که در حالا اقشار مختلف مردم وجود اثرگذار بودن، مثل خیلی از بازاری‌هایی که بالاخره تأثیر داشتن در کنار روحانیت بر مردم، اینها وقتی حضور در مسجد داشتن، رفت آمد در مسجد داشتن و خیلی از این فعالیت‌های انقلابی توی مسجد داشت انجام می‌گرفت، خیلی از بالاخره خواسته‌های مردم از طریق مساجد داشت به گوش حالا درباریان شاه می‌رسید، اینها خودش عواملی بود که مردم جذب به مسجد می‌شدن. از طریق مسجد بودش که خیلی‌ها به اون خواسته‌هاشون داشتن می‌رسیدن، یا بالاخره خیلی از این راهپیمایی‌هایی که انجام می‌شد، تجمعاتی که انجام می‌شد در بستر مسجد بود، حالا یا توسط خود یعنی داخل خود مساجد و اطراف مساجد بود، یا بالاخره شروعش آغازش از مسجد داشت انجام می‌شد. خب اینها همه بالاخره تو جذب مردم به مسجد نقش داشت، اهمیت داشت و همونطور که میبینیم مؤثر هم بود. خود حضور اون عرض شما که علما و امامان جماعت ترازی که بالاخره در پیروزی انقلاب ها نقش بسزایی داشتن، اینها همه در جذب مردم به مسجد اثرگذار بودش و خود برنامه هایی که بالاخره توی مساجد انجام میشد، بالاخره جامعه ما جامعه شیعی بود که مردم رغبت داشتن، ملی رغبت داشتن به این برنامه ها، و برنامه های معنوی بود، برنامه های اجتماعی بود که توسط مساجد داشت انجام میشد، پیگیری میشد، همه اینها بالاخره مؤثر در جذب مردم به مساجد بود و همچنان هم هستش. همه این برنامه ها بالاخره در حال حاضر هم که میبینیم بالاخره باعث جذب مردم به مساجد میشه.
متشکرم. به من سوال بعد میخوام ازتون بپرسم، مسجد در انتقال قدرت بعد از پیروزی انقلاب چطور تونست با کمترین هزینه های اجتماعی و سیاسی در امر حالا مهم انتقال قدرت و اینکه دوران گذار رو سپری بکنیم از دوران پهلوی به دوران جمهوری اسلامی وارد بشیم، اینجا مساجد چگونه نقش آفرینی کردند؟
تو بحث انتقال قدرت هم خب یکی از مهمترین نقش هایی که مساجد همیشه داشتن نقش فرهنگ سازی بوده. خب که ما شاهد هستیم همیشه این بحث فرهنگ سازی توسط مساجد انجام شده و این بحث فرهنگ سازی که توسط مساجد داره تو جامعه انجام میشه، میشه گفتش که بالاخره جات کم هزینه ترین و کم خرج ترین مسائلی هستش که میتونه توسط دولت ها توسط حکومت ها پیگیری بشه. خب بعد از پیروزی انقلاب هم همین اتفاق افتاد، یعنی خیلی از مسائل رو ما میبینیم که مسائل فرهنگی که تو جامعه وجود داشت، مسائل اجتماعی که تو جامعه وجود داشت، توسط شبکه مسجد پیگیری شد، توسط مساجد کار جلو رفت. همونطور که میبینیم در ایام دفاع مقدس، خب نقش مسجد واقعا بیبدیل هستش در این حوزه. مساجد بودن که خیلی توی فرهنگ اردام شما که دفاع مقدس، توی فرهنگ دفاع از میهن تونستن خوب کار بکنن و شاهد این هستیم که بالای 90% از اعزام‌هایی که توسط بالاخره اعزام‌هایی که انجام شد به جبهه‌های هر علی قاتل توسط مساجد بود، یعنی از دامن مساجد، از بستر مساجد شکل گرفت این اعزام‌ها. و خب مشخصه که بالاخره این فرهنگ‌سازی توسط مساجد نمی‌گه، بالاخره کمک‌هایی که به جبهه‌ها انجام می‌شد، خدماتی که حتی پشت جبهه‌ها داشتن، خیلی از مردم داشتن انجام می‌دادن، کارهایی که انجام می‌دادن، پشتیبانی‌هایی که داشتن، بستر مساجد بود و توسط مساجد داشت انجام میشد، اینا جزء خدمات فرهنگی بود که بالاخره توی اون زمان داشت انجام میشد. در حال حاضر هم همینطور هستش، خیلی از برنامه‌ها و خدماتی که بالاخره توی جامعه نیاز هستش، مثلا ما شاهد هستیم توی ایام مبارزه با بیماری منحوس کرونا هم همینطور بود، خیلی از اقدامات داشت انجام میشد که بالاخره ممکن بود اگر توسط دولت انجام بشه، بخواد پیگیری بشه، شاید هزینه خیلی زیادی داشت، ولی به صورت بسیج مردمی توسط مساجد، توسط مردم انجام شدش و با کمترین هزینه تو خیلی از اوقات که حالا توی این موج‌های کرونا تونستیم موفق باشیم، مثل همین بحث‌های ضد عفونی و بحث‌های واکسیناسیون. خب همه این مسائل در اوایل انقلاب هم بودش، یعنی تو همه این مناسبت‌های فرهنگی، اتفاقاتی که می افتاد، توی مبارزه با مجاهدین خلق، ترورهایی که داشت انجام شد در اوایل انقلاب، توی بحث بنی سعد و حالا مشکلات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی که تو اون زمان بود، همه اینها مساجد نقش داشتن، ائمه جماعات بالاخره بحث روشنگری و تبیین رو داشتن، بزرگانی که توی مساجد حضور پیدا میکردن و مؤثر بودن بر افکار و عقاید مردم، اینها همه بالاخره نقش داشتن در انتقال قدرت، در اون بالاخره فضای فرهنگی آرامشی که نیاز بود، جامعه نیاز به این آرامش داشت، همه اینها در بستر مساجد داشت انجام میشد و الحمدلله وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که بالاخره مسجد تو همه این حوزه ها اثرگذار بوده و نقش بسزایی داشته.
ممنونم. خب آیتم دیگری برای این بخش از برنامه آماده شده به عنوان یک مسجد یک محله. دعوت میکنم شنونده این آیتم هم باشید. در دقایق پایانی باز با برنامه مهراب روشن ما رو همراهی کنید.
زواره، شهری در دل کویر. مسجد جامعش در قلب شهر چشم هر بیننده‌ای را خیره میکند. بیش از 900 سال از عمرش میگذرد.
آن زمان که بانی ابو نصر احمد عزباری در سنه 530 این مسجد را بنا نمود، نمیدانست که عمر نوح می کند و یادگار هزار سال جنگ انسان و شیطان می شود.
این مسجد نقطه عطفی در تاریخ معماری ایران اسلامی است.
تا قبل از ساخت مسجد جامع زواره، سبک ساخت مساجد در ایران اسلامی ما مساجد شبستانی بوده، شبیه مسجد النبی با الگوی اسلامی. در دوره سلجوقیان در مسجد جامع زواره یک اتفاق بسیار خوبی میفته که مساجد ایرانی خلق میشه برای اولین بار. معماری که مسجد جامع زواره را بنا کرده، سبک چهار رکنی یا چهار ایوانی را برای اولین بار در مسجد جامع شهر تاریخی زواره پیاده کرد.
در جای جای این مسجد آیات الهی نقش بسته و بند بندش ذکر خدا میگوید.
مسجد دارای دو ورودی شرقی و غربی میباشد که حالت تاغنما داره و دور تا دور مسجد در ایوان به خط کوفی ساده با آجر تراش نوشته شده و در داخل گنبدخانه گچبری هایی هست که به خطهای کوفی و سلس می باشد.
گنبدش دو پوشه است.
از ارتفاع داخلی 13 و خارجی 14 متر برخوردار می باشد و به ایوان جنوبی که ایوان اصلی مسجد و بزرگترین ایوان می باشد ارتباط دارد.
این بنا حفظ می شود.
مرمت بام، سردرب ورودی و در سال جاری مرمت منار مسجد جامع زواره در دستور کار این اداره قرار دارد.
مسجد جامع زواره به عنوان نخستین مسجد چهار ایوانی جهان اسلام در سال 1315 به شماره 283 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت میرسد. مسئولان میراث فرهنگی پرونده ای اثر تاریخی را برای ثبت جهانی به سازمان یونسکو ارسال کردند.
ممنونم. شما برنامه محراب روشن رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. اگر موضوعاتی که تا اینجای برنامه مطرح شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا فایل برنامه رو دریافت بکنید بعد از پخش و شنونده اون باشید. از طریق سامانه پیامکی 301035 هم میتونید نقطه نظراتتون رو راجع به این برنامه در میون بگذارید. خب آقای مقیسه، به عنوان سوال پایانی میخوام از خدمتون بپرسم، نقش مسجد رو در دوران بعد از پیروزی شما چطور ارزیابی میکنید و اینکه مساجد احیانا چطور تونستن به انسجام جامعه بعد از دوران گذاری که حالا راجبش تو بخش قبل صحبت کردیم نقش آفرین باشن؟
بعد از پیروزی انقلاب هم خب حالا با توجه به اون ایام و مشکلات مخصوصا حالا اقتصادی که بعد از جنگ و بعد از انقلاب و مشکلات فرهنگی و سیاسی که توی جامعه ایران اتفاق افتاد و رخ داد، ما شاهد این بودیم که مساجد همیشه توی مناسبت‌های مختلف و حالا اون زمانی که لازم بود حضور پیدا کنن، در بین مردم باشن، برنامه داشته باشن، با مردم تعامل داشته باشن، شاهد همه این اتفاقات بودیم. یعنی می‌دیدیم که بالاخره اینطور نبودش که مسجد بعد از انقلاب دیگه پایگاهی نباشه و حالا مردم دیگه خیلی سر کار با مساجد نداشته باشن. نه، در صورتی که وقتی ملاحظه میکنیم و بررسی میکنیم، میبینیم تو خیلی از زمانهایی که لازم بوده مساجد حضور پیدا کنن، که عرض کردم خدمتتون، یک نمونهش همین بحث مثلا مبارزه با بیماری کرونا بوده، تو مناسبت‌های مختلف که به طور مثال تو این 42 سالی که از انقلاب میگذره، توی انتخابات مختلف، توی جریانات سیاسی مختلف، توی مباحثی مثل فتنه سال 88 اتفاقاتی که افتاد همین یکی دو سال دو سه سال گذشته، تو بحث جریانات و فتنه هایی که یکی دو سال گذشته اتفاق افتاد، تو همه اینها مساجد جلو بودن، یعنی کار کردن و سعی کردن که هم مردم رو همراه کنن با نظام و انقلاب، هم جلوی این فتنه ها، جلوی این بالاخره مشکلات و جلوی این بحث ها رو بگیرن، یا هر جوری که لازم بوده توی بحث عرض کردم انتخابات و اینها شرکت کردن، حضور پیدا کردن و سعی کردن که هر اون فضای سیاسی، فضای فرهنگی، فضای اجتماعی که توی جامعه هست رو به نفع انقلاب، به نفع اسلام، به نفع مسلمین و به نفع مردم جریان رو تمام بکنن و به نفع عرض کردم مردم این اتفاقات رخ بده.
خب خیلی ممنونم از شما آقای حجت الاسلام بهزاد مقیسه از اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید. ازتون ممنون و متشکرم و شما رو به خدا میسپارم. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، وقت این برنامه ما هم به اتمام رسید. امیدوارم که از موضوعی که در این برنامه مطرح کردیم نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، نکاتی که مطرح شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. گفتگو کردیم با مدیر اداره تولید و تأمین محتوای مرکز رسیدگی به امور مساجد، جناب آقای حجت الاسلام بهزاد مقیسه. این رو باید عرض بکنم که همکاران من در سایت رادیو گفتگو متن صحبت‌های مهمان برنامه رو به شکل متن مکتوب تنظیم و پیاده می‌کنن که می‌تونید گزیده‌ای از صحبت‌های ایشون رو از طریق سایت رادیو گفتگو هم دریافت بکنید. بازم عرض می‌کنم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شما می‌تونید فایل برنامه رو بعد از پخش دریافت بکنید و در زمانی که براتون مناسب‌تر هست شنونده اون باشید. از همراهی شما با این برنامه مهراب روشن صمیمانه تشکر میکنم. به امید پیروزی و سربلندی کشورمون در همه عرصه ها شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمانهای مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارتهای گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل، به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60-37-92-82-0-0-0-0-0-0-7 و شماره شبای IR 320-21-6-0-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.